ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. یک نماینده مجلس جزئیاتی از طرح برخورد با افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند اعلام کرد. بانک مرکزی تورم سالانه را 46.5% اعلام کرد. وزیر ارتباطات مدعی شد کشور در سال گذشته قطع برنامه ریزی شده اینترنت را نداشته است. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. حسین جلالی نماینده رفسنجان جزئیات جدیدی از آنچه طرح عفاف و حجاب خوانده می شود را اعلام کرد و از برخورد جدی با افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند خبر داد. او در یک نشست خبری توضیح داد که بر اساس این طرح در مواجهه با افرادی که حجاب را رعایت نمی کنند برخورد فیزیکی وجود ندارد، بلکه جرایم مالی از 500 هزار تومان تا 3 میلیارد تومان، ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت و ممنوعیت استفاده از اینترنت برای آنها در نظر گرفته می شود. پیشتر نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده بود که طرح پیشنهادی برخی نمایندگان درباره حجاب هنوز وارد روند بررسی مجلس نشده است. با وجود اعتراضات سراسری در چند ماه گذشته در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، علاوه بر تداوم بازداشت افراد برای عدم رعایت حجاب اجباری، گزارش های زیادی نیز از پلمب اماکن صنفی، رستوران ها، کافه ها و داروخانه ها به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری منتشر شده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تازه ترین گزارش خود در سال جدید نرخ تورم سالیانه 1401 را 46.5% اعلام کرد و همزمان از اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه اسفند ماه خودداری کرد. مرکز آمار ایران از انتشار ارقام مربوط به نرخ تورم اسفند ماه خودداری کرده و علت تأخیر در انتشار نتایج تورم اسفند 1401 را تکمیل فرایند تغییر سال پایه از 1395 به 1400 اعلام کرده است. ارزیابی ها نشان می دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان اسفند ماه 1401 به مرز 64% رسید. همزمان با افزایش چند برابری قیمت کالاها و خدمات در سال 1401، افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید کشور شاهد اعتراضات معیشتی اقشار مختلف مردم بود. کیفیت هوای تهران در ششمین روز از سال 1402 در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. از آن سو محمد حسن نامی رئیس مدیریت بحران کشور با اشاره به خشکسالی و تغییرات شدید آب و هوایی اعلام کرد چنانچه توجه ویژه‌ای به منطقه مازندران نشود، در 15 سال آینده شاهد بیابانی شدن مازندران خواهیم بود. در همین زمینه با منصور سهرابی کارشناس محیط زیست و بومشناس گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که با توجه به تعطیلات نوروز و خلوتی خیابانها چرا هوای تهران برای گروه حساس آلوده اعلام شده است؟
متاسفانه آلودگی هوا در تهران یه چیز روتین و عادی شده. با توجه به اینکه در ایام تعطیل انتظار هست که تعداد خودروها در داخل شهر کم بشه و اصولاً خودرو یکی از عوامل آلودگی هوا هست، انتظار هست که ما شاید آلودگی نباشیم. اما با توجه به ویژگی‌های تهران و نیروگاه هایی که در اطراف تهران هست و صنایعی که در اطراف تهران یا داخل تهران هستند که آلاینده می باشند میتونن تأثیر بذارن، نگفتم نمونه. استگاه هایی که ما داریم و در اونجا سندش میشه، پایش میشه، گاهن کالیبرین نیستن، دیده هایی که داده میشه هم ممکنه قابل اعتماد نباشن. این از یه طرف همیشه ما یه بدبینی نسبت به داده ها داریم. در بعضی از روزها احتمال این که بسیار آلاینده تر باشه که نرمال داده گزارش میشه و در بعضی روزها که ممکنه نرمال باشه آلاینده گزارش داده بشه. حساسیت این دستگاه ها بسیار مهم هست. ممکنه در یک لحظه خودرویی که بسیار 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 آلاینده هست از اونجا عبور میکنه و این دوده ها یا اون آلایندگی که اطراف هست سبب میشه که عدد یهو خیلی بالا بره برای مثلا مدت بسیار کمی. لذا کالیبره کردند و دیتا هایی که درست هست گزارش کردن میتونه یک مبنای درستی باشه که متاسفانه ما در ایران نداریم. در هیچ کجا از ایستگاه هایی که تو ایران نصب شده اند ما نمیتونیم اعتماد کامل به داده ها داشته باشیم. ولی نباید فراموش بکنیم که شهر تهران خودروهای بسیار بسیار زیادی داره، این شاید ده ها برابر ظرفیت شهر تهران خودرو هست. حتی در ایام تعطیلات هم این میزان از خودرو که بتونه هوا را کاملا صاف بکنه و به اصطلاح پاک بکنه و آلایندگی کم بشه متاسفانه حضور نداره، یعنی خودروها همچنان زیاد هستن. از طرف دیگر هم خب شرایط دیگری هم تاثیر گذاره که میتونه این ذرات معلق رو ایجاد بکنه که من بررسی کردم ذرات معلقی که خود اونها از 2 میکرون کمتر هست و ما داریم که اصولا ذرات بسیار ریز دوده‌ای هستن که میتونه ناشی از صنایع و نیروگاه‌ها هم باشه.
در ایام نوروز اساسا مسافران زیادی سمت شمال کشور حرکت میکنن برای سفرهای نوروزیشون. در این میون محمد حسن نامی رئیس مدیریت بحران کشور در حاشیه سفرش به مرزن آباد چالوس گفته با تغییرات شدید آب و هوایی و اقلیمی که در مازندران وجود داره و اگر توجه ویژه‌ای به این منطقه نشه در 15 سال آینده ما شاهد بیابانی شدن مازندران هستیم. آیا تا 15 سال دیگه راهکاری برای جلوگیری از این اتفاق وجود نداره؟
ببینید علت این که سرزمین ایران در جای جای کشور با مشکلات بیابانزایی روبرو شده است و ما باید پیدا بکنیم که مشخصه، یعنی اون برداشت آبهایی که داره صورت میگیره بسیار بسیار زیاده. ما از آبهای تجدیدپذیرمون که حد اکثر میباید 40% استفاده بکنیم بیش از 90% داریم برداشت میکنیم. برای نمونه در دریاچه ارومیه با 75% برداشت از آبهای تجدیدپذیر حوزه آبریز دریاچه ارومیه به این شکل در اومده که وضعیت ناگواری رو داره. در مازندران هم ما برداشت‌های اضافی آب رو داریم. از یه طرف تغییر کاربری هایی رو داریم که در منطقه داره صورت میگیره، جنگل تراشی داره میشه، جاده سازی میشه. همه اینها دخالت دارن در مسئله‌ای که مربوط به سیکل آب هست در اونجا، سد سازی هایی که در مناطق اطراف صورت گرفته و متاسفانه شرایط آب و هوایی هم خب تغییر پیدا کرده، میزان بارش ها، توزیع بارندگی ها تغییر پیدا کرده و مدیریت سرزمین بر اساس تغییرات آب و هوایی نیست، بر اساس ظرفیت و توان اکولوژیک اون منطقه نیست و اگر غیر از این باشد ما باید متعجب بشیم. با توجه به این سبک از مدیریتی که داره در این منطقه صورت میگیره مثل تمام مناطق دیگر ایران، بارها بنده تاکید کردم جمهوری اسلامی کاری که داره انجام میده با سرزمین ایران آینده این سرزمین رو به سمت و سوی فلاکت اکولوژیک خواهد رسون و نهایتاً مردمان زیادی در جای جای ایران مجبور به کوچ هستند، چرا که اون سرزمین قابلیت زندگی کردن خودش رو از دست میده اگر این روند ادامه داشته باشه.
گفتگویی شنیدید با منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست و بومشناس.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
در ایام پایانی سال رشد مصرف بنزین در ایران که در 100 سال اخیر بی سابقه بود موجب شد ایران در بین کشورهای جهان به رتبه 7 از لحاظ مصرف روزانه بنزین برسد. در همین زمینه با بهزاد احمدی نیا روزنامه‌نگار فعال و در حوزه انرژی گفتگو کردم و از او از دلایل افزایش مصرف بنزین در ایران از او پرسیدم.
دلایل اصلیش یکیش بیکیفیت بودن خودروهایی که در حال در ایران در تردد میکنن، بیکیفیت بودن جاده ها و استاندارد پایین جاده ها و از طرف دیگه استاندارد پایین بنزین تولیدی در ایران. این ستا رو وقتی کنار هم دیگه قرار میدیم میزان مصرف بنزین در مسافت مشابه مثلا 100 کیلومتر بین ایران، اروپا یا حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس اختلاف بسیار فاحشی داره. از طرف دیگه خب رتبه اول مصرف سوخت برای ترددهای جاده‌ای در ایران بنزین هستش، در حالی که در کشورهای پیشرفته دنیا و اغلب نقاط دنیا به خصوص اروپا این رفته روی دیزل. یعنی آلمان روزی 120 میلیون لیتر دیزل مصرف میشه در جاده هاش، به دلیل اینکه کیفیت گازوئیل رو بسیار بالا بردن، گازوئیل کم سولفور استاندارد اتحادیه اروپا رو استفاده میکنن، هم راندمان بالاتری داره هم آلودگی کمتری داره و خب بنزین مقدار مصرفش کم شده. الان دیگه سبد مصرف اتحادیه اروپا نزدیک به 65% گازوئیل هست. اینا این مجموعش باعث میشه که یه همچین آماری برای ایران ایجاد بشه که واقعا تاسف‌بارم هست، چون توان تولید بنزین در ایران الان حتی زیر 100 میلیون لیتر در روز هم رفته و اگر بخواد مصرف بالای 100 میلیون لیتر تثبیت بشه امسال ما دوباره بعد از 10 سال وارد کننده بنزین خواهیم شد. استاندارد پایین خودروها تا اونجایی پیش میره که ببینید ما استاندارد خودروهامون مال 40 سال پیشه. خودرو مثل پیکان مدل 1356 رو شما اگه الان بذاریدش توی استاندارد خودروسازی ایران به راحتی میتونید تولیدش بکنید و تو خیابونها بفرستید تردد بکنید، کما اینکه بعد بسیاریش داره هنوزم تردد میکنه. خب این باعث میشه که مصرف بسیار بالا باشه. از طرف دیگه توان تولید بنزین هم که نداره عرض کردم و اگر وارد کننده بنزین بخوام بشیم دوباره میخوان بنزینهای پتروشیمی رو توسعه بدن و بیارن توی پمپ بنزین ها بیش از اونچه که الان انجام میدن و باز ما با یک موج آلودگی بزرگ شهرها و سرطان ها و این مسائل روبرو خواهیم.
مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس در خصوص قاچاق سوخت توسط نیروگاه‌ها گفته بخش اصلی و عمده قاچاق گازوئیل کشور مربوط به نیروگاه‌ها و به میزان 1.5 میلیارد لیتر در ساله. چگونه این اتفاق می‌افته؟ و سوال من اینه که آیا هیچ طرح نظارتی وجود داره؟ آیا این اتفاق ممکنه در به رتبه 7 رسیدن ایران در زمینه مصرف روزانه سوخت مؤثر باشه؟
ببینید اون رتبه 7 مربوط به مصرف روزانه بنزینه که یک روز ما رسیدیم به 144 میلیون لیتر روز 29 اسفند و خب اون روز به عنوان رتبه 7 ثبت شدیم. البته همچنان تو رتبه های بالا هستیم، ولی در رابطه با قاچاق سوخت به طور ویژه گازوئیل، ببینید نیروگاه ها و صنایع عمده ای که گازوئیل عمده دریافت میکنن اینا همشون خصولتی هن. یعنی بالای 90% شبه دولتی هستن، یا زیر مجموعه سپاهن یا زیر مجموعه نهاد رهبری و آستان قدس رضوی و جاهای این چنینی هن. ما به ندرت نیروگاه بزرگ خصوصی در ایران داریم یا صنایعی مثلا صنایع سیمان خصوصی در ایران داریم که بگیم مالش یک شخص یا یک شرکت کاملا خصوصی هستش. اینها با استفاده از روابطی که دارن بیش از اون چه که مصرف میکنن گازوئیل دریافت میکنن، این رو از مبادی که باز به طریق روابطشون هست خارج میکنن، میفرستن به کشورهای پاکستان، افغانستان، حتی در حاشیه خلیج فارس به عنوان سوخت کشتی ها میفروشن این گازوئیل رو و هم توی آمار مصرف داخل اختلال ایجاد میکنن، هم دارن کار قاچاق میکنن و کسب درآمد نامشروع از این طریق میکنن، اما تمامشون وابسته به حکومت و دولت هستن و بیشک دارن اون بحث توازن انرژی در ایران رو دستخوش یک سری دستکاری هایی میکنن که واقعیت هم نداره.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی زندانی اعلام کرد با توجه به وضع به گفته او فاجعه بار ناشی از عمل کرده بخور خطای علی خامنه ای و اختیاراتی که قانون اساسی به او داده است، راهی جز تغییر این قانون وجود ندارد. او در واکنش به رهبر جمهوری اسلامی که درخواست ها در داخل کشور برای تغییر قانون اساسی را رد کرده بود، نامه ای نوشته که متن آن در کانال خبری سهام نیوز منتشر شده. مصطفی تاج‌زاده در نامه خود تاکید کرد ولایت فقیه تقویت کننده استبداد شده و وضعیت اسفناک کنونی اگر یک بانی داشته باشد، بی تردید شخص رهبر است که با اختیارات نامحدود و در حد مطلق و سیاست‌های اشتباه جامعه را به اینجا رسانده و در این حال به احدی پاسخگو نیست. این فعال سیاسی که سابقه معاونت سیاسی وزارت کشور را دارد هم اکنون در زندان اوین به سر می‌برد. به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودین.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
یوسف گم گشته باز آید به کنعان، کلبه احزان شود روزی گلستان. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن بین سر شوریده باز آید به سامان. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان. دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت، دائمان یکسان نباشد حال دوران. غم مخور شانونی، چون واقف نی یا سر ای باشادان در پرده بازی های پنهان. ای دل افسیل فنا بنیاد هستی برکند، چون تو را نور هست کشتی بانز توفان. غم مخور در بیابانگر شوق کعب خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان. غم مخور گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان. غم مخور
غم مخور ای دل غمگین حالت به شبک دل بد مکن فیل سر شوریه رازایت به سامان غم مخور در بیابانگر به شوق کعبه خواهی زد قدم سرسنش خاگر کند خاره مقیلا غم مخور گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری,
حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
شیشه میقره شیر تو بیشه میدونه پیروز میشه ایولا بیرو میشه با ظالم حسابش پاک تو دل نیست انگار که باک داد میزنه که زهاک میکشیمت زیر خاک تیرم من آبانم شری برم احساب آمن روی تنم زخم آمن است بهمن و سرما دارم دست قاتل برملا ایران مثل کربلا جلو شمر و یزید هرمله نمیترسیم از بلا جون ماها بلب شد انقدر گفتی صبح تو راست بازم سینه سپر شد جلو گلوله مزدورا یه روز اون روزو میبینیم که جای فرشته دیوینی میجنگیم میمیریم ایرانو پس میگیریم
ایران من
من خودی جنگ جنگه اجنبی جنگ جنگه همینه که تک تک فرزنده شدن رزمنده حرکت از بنده ولی ترمزه بده هدنده فکر کریم بازی کنیم ولی بازی چه بودیم ما توی ترفنده عقب نمیشینم برادر خوهرهای من تو نشین برنده 43 ساله که دربنده داور بگو چند چنده مادر سر سنگ قبرش التماس کنه برگرده چند نفر زیر خاکن و چند نفر دارن پرونده خوردی به بمب از بعد از هر کلکش و هر رنگش بنفش بود سبز بود رفتیم تش باز دیدیم دست بنده تش باز دیدیم دست بنده دست بنده دیدیم دست بنده
Stone sar bia
ایران من، خونه من رنگ خون گرفته، چشم های خیس من، ایران من زندون هم فصل لبخند تو
شبکه‌های اجتماعی نیستید ولی دوست دارید با ما در تماس باشید، از طریق شماره پیامگیر 2042-022-112-41-14 برای ما پیام بگذارید.
برسان به عشق دل سنگی ما سلام ما را باران، تو به یاد او بیاور کمی از خاطره ها را باران، نگرانم و تو داشته باش هوای چتر او را باد، کسم تما بیاورد کمی از عطرت باران، ببین دل و پسم من به درک بی کسم، من از او دورم از تو مواظبش باد، ای نام تو خود قسم من که به تو نمیرسم، برسد به گوش تو صدایم ای تو را آهن نداره، من سوختم من باختم هر لحظه، گرچه این حرف ها در عاشقی گفتن نداره، سب من به درک بی کسم، من از او دورم و تو مواظبش باش، ای نام تو خود قسم من که به تو نمیرسم، برسد به گوش تو صدایم کار
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
ایران من
از نامردها و نامردمی هاست. اینجا بساط پشت و خنجر دائما برپاست. اینجا خودی ها با لباس دین و دنیا اوریان من کردند و گفتن ای بتان پیدا. ما را به شادی بعد دادند و به غم مشغول، از ما گرفتند آنچه را که عمری از ما بود. ما را به شوق پرگشودن در قفس کردند، پرواز آزادی اما در آسمان ها بود. شهرم به چنگ شب در آمد، ناگهان دیدم در قلبمی چون شعله ای برخاست. ما دیگر رها شدیم و یک صدا خواندیم، ما دیگر رها شدیم و یک صدا خواندیم. ایران با دست من و تو تا ابد برپاست. ما دیگر رها شدیم و یک صدا خواندیم. ایران با دست من و تو تا ابد برپاست، برپاست.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
که بی جان برنجید و به تیغم زد و بازش آرید خدا را، بازش آرید خدا را، چه صفایی بکنید. بازش آرید خدا را، بازش آرید خدا را، چه صفایی بکنید. عاشقی دست براریم و دعایی بکنید، عاشقی دست براریم و دعایی بکنید. غم هجران تو را چاره ز جایی بکنید، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنید. دلم از پرده بشد حافظ خوشگوی کجاست، دلم از پرده بشد حافظ خوشگوی کجاست. تا به قول و غزلش ساز و نوایی بکنی،
ساز و نوایی بکنی.
ما شبی دست براریم و دعایی بکنی، ما شبی دست براریم و دعایی بکنی. غم هجران تو چاره ز جایی بکنی، غم هجران تو چاره ز جایی بکنی. سراریم و دوایی بکنیم، تا طبیبش به سراریم و دوایی بکنیم.
ما شدید از براریم و دعایی بکنیم، ما شدید از براریم و دعایی بکنیم. غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم. ما شدید از براریم و دعایی بکنیم، ما شدید از براریم و دعایی.
Thank you.
موسیقی فردا رو در اینستاگرام دنبال کنید.
فردا نقطه میوزیک.
تنهایی دلم خونه، غم و دردم فراوونه، خدایا گله دارم، خدایا گله دارم، خدایا گله دارم، خدایا گله دارم، گله دارم.
اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.